أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فصل یذکر فیه خواص الممکن بالذات و انما اخرنا ذکر خواص الواجب بالذات الى قسم الربوبیات لان اللائق بذکرها اسلوب آخر من النظر لجلالة ذکرها ان يكون واقعا في اثناء احكام المفهومات الكليه و خواص المعاني العقليه عقليه الانتزاعيه الا شيئا نظرا منها يتوقف عليه صحه السلوك العلميه و ينوط به العبادة العقلية و هو الذي قد مر بيانه و سنعود إليه على مسلك قدسي و طريق علمي. فصل دهم از فصول منهج ثانی که در باره خواص ممکن بالذات است، یکی از غرر فصول این منهج محسوب می شود، به جهت اینکه به یک معنا در این فصل ما موجودات ممکن میخواهیم پیرامون خودمون بحث کنیم. ممکن از اون جهت که ممکن است خواص چیست، خواص ممکن به ذات همون خصوصیات و ویژگی خودمون است که در این فصل میخواهیم مطالعه کنیم. مباحث مهمی رو در این فصل ایشون بیان میفرمایند. اینجور از فصول در واقع بیانگر اون عظمت کتاب اسفار، این مطالب رو به این نحو، به این وسعت، به این گستردگی و به این طراوت و حلاوت در کتاب‌های دیگه آدم کم می‌بینه. در عین حال که مطلب رو روان بیان می‌کنن، اصول و معانی رو برای انسان تبیین می‌فرمایند. لذا می‌فرماید یذکر فیه خواص الممکن بالذات. بعد می‌فرمایند حالا این فصل ممکن، خواص ممکن بالذات رو الان ما گفتیم و حالا که می‌بایست الان شما در خواص واجب بالذات بحث می‌کردید، ایشون فرمایند بحث مربوط واجب بذات مربوط بحث های ربوبیات و اون مباحث شریفتر و با اهمیت تر از آن است که در لابلای مباحث مفهومی اینجا بحث بشه. الان در این بحث های فعلی علل قاعده جز بحث های عمومی فلسفه است دیگه، جز بحث های مفهومی فلسفه است، اگرچه حکمت متعالیه نمیتونه خودش رو در لابلای مفهوم قائم کنه، بالاخره هر جا حرف خودش رو میزنه، ولی بحث در یک بستر بحث های مفهومی کلیات فلسفه است. ایشون میفرماید که اون بحث های الهیات معنی الاخص است که عهده‌دار این بحثه و ما اون بحث رو در اونجا ذکر میکنیم. لذا میفرماد و انما اخرنا ذکر خواص الواجب بذات الى قسم ربوبیات، اینجا دیگه نگفتیم، در قسم مربوط به الهیات من الاخص بیان کردیم به جهت اینکه لأن اللائق به ذکرها، اون جایی که متناسب است برای ذکر اونها، اسلوب آخر من النظر. این بحث‌های مربوط به واجب به ذات، این بحث عینیت وجود است پیرامون حقیقت الحقایق و صورت الصور است. هر فوق این مباحث مفهومی و جهات ثلاث و عناصر عبوده، اون بحث باید در جای خودش مطرح بشه. لأن اللائق به ذکرها، به ذکر خواص واجب به ذات و بحث ربوبیات، اون اسلوب آخر من النظر. الان بحث مفهومی است، اون بحث مربوط به عینیت وجود است. چرا یه اسلوب دیگری برای او و یه جای متناسب دیگری برای او بوده باشد؟ لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه. مباحث قسم ربوبیات، خواص واجب به ذات، او شأنش اجله، بخواد در لابلای مباحث اثناء احکام مفهوم کلی و خواص معانی عقلی انتزاعی بخواد در باره اونا بحث بشه. به این جهت اون مباحث رو اینجا مطرح نکردیم. لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعان العقلیت الانتزاعی. البته الا شیئا نظرا منها. ما در این مرحله بحث اینجور نیست که در باره اون مباحث چیزی نگفته باشیم یا اصلا چیزی نگوییم. الا شیئا نظرا منها، یعنی اندکی از اون مباحث رو در اینجا آوردیم. الا شیئا نظرا منها که یتوقف علیه صحت و سلوک العلمی. این بحث متوقف است بر اون سلوک علمی درست، راه مستقیم، سالکان مسیر صراط مستقیم. یتوقف علیه صحت و سلوک العلمی و ینوت بهی، اون مربوط است به العبادت العقلیه، عبادت عقلی. عبادت علمی و عبادت عقلی ورزش و سیر اوست در دیار مرسلات به عالم اله. این بحث رو در اون مقاله انباء المعارف ملاحظه فرموده باشه، یه بحث اون رو یک بحث عنوان کردیم که اونجا معرفت نفس جز عبادت‌های علمی انسان است. مناسبت‌های روایات از وجود مبارک امام رضا علیه السلام و ائمه دیگر مباحث اونجا مطرح شده که عبادت دو قسم است، عبادت علمی و عبادت‌های عملی. معرفت نفس و معرفت رب و این مباحث اینجوری جز عبادت‌های علمی انسان است. الان همیشون می‌فرماید یه عبادت‌های علمی باید که انسان بتونه در اون مباحث وارد بشه. ینوتو بهی العبادت العقلیه، یعنی همون عبادت‌های علمی، عبادت‌های عقلی که ورزش عقل است، سیر عقل است در دیار مرسلات. اون عقلی که در دیار مرسلات سیر میکند، سیر علمی میکند. البته مقدمه معرفت ربوبی معرفت نفس است، چه در معرفت نفس چه در معرفت رب، سیر در دیار مرسلات میشود عبادت عقل و ملاک عبادت های علمی و عقلی است که زمینه آماده می کند. این که گفتن یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است، به خاطر که یک ساعت تفکر منظور همون عبادت علمی است. اگر عبادت علمی نباشه، انسان معرفت به ربوبی پیدا نکنه، عبادت های عملی 70 سال هم باشه ارزش نداره و شاید بشه گفت که اصلا عبادت نیست. سر مطلب این است که یه قاعده کلی، یه اصل کلی قابل پذیرش هماهنگ با فطرت است، با این که در وادی عبادت تا معبود معروف نشود عبادت ممکن نیست. تا معبود معروف نشود عبادت ممکن نیست، معنا نداره عبادت. قوام عبادت به معرفت است. این عابد تا معبودش رو نشناخته چه عبادتی ممکنه برای اون؟ بله؟ معرفت اصولی که موضوعیت نداره. معرفت معرفت اصولی که انسان رو به حضور برسونه. البته این دو راه، بعضی ها این راه معمولی دارن، علم الدراسه رو طی میکنن به امید این که به علم الدراسه برسن. البته یه عده‌ای هستن که گفتن نه، اونها راهی را دارن، مسیری را دارن که دولت آن است که میخونه درایت بکنه. به هر حال معرفت باید حاصل بشه. البته اگر معرفت در حد وصول بود، عبادت هم در حد همون ارکان اعراض خواهد بود. اما در همین جهت، حالا ادامه عرض ما همین بود، تا معبود معروف نشود عبادت ممکن نیست. هرچه معرفت انسان وسیع تر بوده باشه، عبادت انسان عمق بیشتر داره. این همه آثاری که برای عبادت انسان گفتن خاطر اون معرفت است. اگه معرفت نباشه که این عبادت سازنده نخواهد بود. در از این که اون که معرفت ربوبی برای انسان حاصل میکنه، اون چه که به انسان این توفیق را میدهد که معبود رو بشناسد، این هم عبادت عقلیست، عبادت علمیست. لذا گفتن یک ساعت اگر کسی در عبادتهای علمی بوده باشه، در تفکر بوده باشد، این بهتر است از 70 سال عبادت. خب یقینا همینطوری است. 70 سال عبادت بدون معرفت که میبینیم افرادی که 40-50 سال، 10 سال، 20 سال حالا این عبادتها را دارن، اما هیچ تأثیری در زندگی اونا به وجود نیامده. ببینه ها 30 سال این رسته تکلیف هم گذشته در قالب عبادت زندگی برای خودش داشته، هنوز در مقابل گناه می‌لرزه. چه مورده؟ بعضی 40-50 سال از عمرشون گذشته که انهو طوری هستن که دیگران فکر میکنن انسان خلق شده فقط برای گناه کردن و فقط برای این سو و سو اینه بلا نسبت معذر گاو خوش آب و علف دودن. انسان که برای چریدن خلق نشده. خب این عبادت ها اگر فرمودن این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، خب این صلات به عنوان یک عبادت دیگه، همه عبادت ها همینطوره. اگر روزه نگفتن سپر بلاها و گناهانه، خب چرا روزه میگیریم گناه میکنیم؟ حتی متاسفانه گاهی بیم تو همون ماه مبارک هم روزه میگیرند و گناه میکنن، در حالی که روزه ماه مبارک این سفریست که 11 ماه انسان در مقابل گناه باید مسئولیت بده. گاهی بعضی از دوستان عرض میکردیم تو ماه مبارک که خلاصه یک ماه برای یک سال باید معنویت انسان برای خودش تأمین بکنه. این بلا نسبت این موضوع، این باب باید پر بشه و الا بین راه میمونه انسان. تو ماه مبارک باید این تقوی حاصل بشه. خب این عبادت ها این نقش ها را داره. برای از اینکه این عبادت های علمی خیلی مهمه، خیلی مهمه انسان. عبادت های علمی در مسیر درست، در معرفت ربوبی، در معرفت نفس که مقدمه اوست. خب دیگران ممکنه ساعت ها تو مسجد نماز بخونند، حالا عبادت های دیگه داشته باشند، اما یک طالب معرفت، یک انسانی که در مسیر تکامل علمی است، اون میبینید ممکنه 10 دقیقه فکر کرده، درس خونده، درس رفته، مطالعه کرده. این همه آثار و ارزش هایی که برای تحصیل علم در اسلام گفتن برای خود همین هستی که اینها عبادته. و ما اگر بدونیم که درست تو مسیر بیاییم، دائما در عبادت، این که دیگران به ما میگویند خوش آنان که الله یارشان دید، اونایی که دائما در نمازن، این نماز این عبادت دیگه، این مسیری که ما در او هستیم اگر خودمون را منحرف نکنیم یک مسیر اینچنینی است. واقعی مطلب مگه میشه انسان یه جلسه درس اسفار بیاد و معنویتش اضافه نشه، تو درون خودش نورانیتی نبینه، حضوری براش پیدا نشه؟ بله محال انسان. درس های دیگه اون که به انسان معرفت نفسش، البته درس معرفت نفس تو حوزه اصلا منسی است، کسی به فکر بشه اصلا تو حوزه چیزی که من درس معرفت نفس هم چیزی چیزی میخندم میگن خیلی نگه بیتاری معلوم که ما مهمتر درس معرفت نفسی نداریم که همه چیز بر مبنای اوست. همه علوم و اندیشه ما بر این است که این نفس باید شناخته بشه. بارها به عرضتون رسید معیار انسانه، این علوم بر این محور ارزش پیدا میکنه. این تمثیل هم بارها به عرضتون رسوندیم، تحصیل علم در تمام رشته ها مثل آب میزونه، آب شیرین خوب باران، اگر این آب بارید ریخت پای گل و گلستان، خب بر شکوفه گل افزوده میشه، خرمی گل بیشتر میشه. همون آب با همون خصوصیت اگر ریخت و لگن گند و گوش بیشتر میشه دیگه. میشه واقعی آب زمزم هم باشه یا آب تصفیه شده هم باشه، این آب به هر نوع وقتی ریخت پای درخت، اگر اون درخت بادام تلخ بده، تلخی بادام بیشتر میشه، اگر بادام شیرین باشه، شیرینی اون بیشتر میشه. علم و انسان مجرسی بود، انسان اگر خدایی نکرد درخت تلخ بود، شجره شجره خبیثه بود، علم عرفان بر لجن او اضافه میشه. مگه ما کم داشتیم کسانی که علم عرفان کندند و دست شیطان هم از پشت بستند؟ اگر انسان سالم بوده باشه، این علومی که تحصیل میکنه، این عبادت های علمی که داره براش رو ریحان میشه، بر صفای او اضافه میشه، بر خلوص او اضافه میشه. مگر امکان داره انسان یه جلسه درس بیاد و در خودش این رو احساس نکنه؟ بله ممکنه که اصلا خودش بیگانه است، خودش رو فراموش کرده، اصلا تو خودش نیست، مست. یه آدم مست که چیزی حالش نیست، اما یه آدم هوشیار، یه آدمی که به فکر خودشه، یه آدمی که هر لحظه میگوید شاید که الان آخرین نقطه خط حرکت من بوده باشه، یه انسانی که هر چی سنش که بالاتر میاد بوی برزخ به مشامش میرسه، خب نمیتونه با خودش بیگانه باشه. خب اگر یه جلسه درس میره و میبینه تو خودش معنویتی اضافه نمیشود، خب علم که همون آب دیگه، اگر انسان خدایی نکرده شجره خبیثه باشه، اینا جور دیگه. اون جور دیگه چیه؟ این که آدم دو تا کتاب خون بعد مخروش گروه جز لقن چیزی دیگه که نیست. اونه که درسش بالاتر میره، لگنزارش بدبوتر میشه، این لگنزارش تو گروه و تو خونه و نسبت به بچه ها و نسبت به دیگران و نسبت او انفسکم و علیکم الا النار، اصلا حالیش نیست. تو انفسکم، اول خودتون، بعد خانوادتون، بعد دیگران. اونی که تو ایام تبلیغ میره تبلیغ زن و بچهشون خوشحالشونه که این تو خونهشون نیست، شوهرشون، پدرشون، خب این جز لجنزار چیزی دیگه نشده، باید میره اونجا چه کار میکنه برای مردم؟ این چه چیزی تو خودش داره که برای مردم بخواد؟ ولی از اون طرف نه، اونی که به فکر خودشه بله وقتی شریفتون رو نگیریم اونجا اینها هست، واقعیت اینا هست، میخواییم باور کنیم، میخواییم نکنیم، اینا یه واقعیتیست. در فرای آینده میبینیم این واقعیتیست که واقعیت‌های عینی ماست. یه وقت میگیم موعظه و اخلاق و اینا، خب یه حرف و تشریفاته، اما یه سری واقعیت‌های که آدم نمیتونه ازش گذر بکنه، که اگر از خودمون بیگانه شدیم در رفتیم، بیراه رفتیم. شما توی مسیری که از شریفیه شریف کسی از جاده اصلی منحرف شد، یه نگه معلوم نیست در از کجا در میاره. اینه که میگن مواظب باشید که اگر بیراه رفتید لااقل متوقف میشید که ادامه ندید بیراهی رو. دو تعبیر شیرینیشون دارن، یتوقف علیه صحت و سلوک العلمی و ینوت و بهی العبادت العقلیه و هوالذی قد مر بیانه. البته این رو قبلنشون فهمود نظر شریفتون هست که در همین منهج دوم فصل سوم که از قرر این مباحث بود، در مباحث ربوبی بود، فصل چهارم پنجم این فصولی که تو همین منهج بحثای خیلی خوب و خیلی خوشی داشتن، معذالک و سنعود و الیه، همین مباحث رو علا مسلکین قدسیین و طریق علویین که اون یک وضع دیگری دیگر که اگر کسی این مباحث عمومی اسفار و اینا رو کلمشون فرماد یه مقداری رو حرف زدیم، اما اون بحث اصلی مسلک قدسی و طریق علوی که من برید من الاخصه میشه، میتوان انسان چنین کار رو بکنه، طوری باشه وقتی درس این مباحث رو دید، وقتی به الهیات اخص رسید، اونجا زمینه جانش آمادگی داشته باشد که اون عبادتهای علمی اون کنان رو اونجا داشته باشه. ببینید ولی اگر اونجا بسای مفهومی باشه که خیلی راحت آدم میگه دو جلد الهیات من الاخص اصفار رو تو دو سال سه سال بخونه بعدش هم دیگه بده تمام. اما اون مباحث شیرینی اون مباحث به عبادی بودن اونهاست. خب حالا این مقدمه این فصل اخاذتون عبارت اگر جوری دیگه دارین همین درست میشه، اخاذتون. اخاذتون یعنی این که از یک برکه، از یک محل معدودی آب گرفتن. حالا یه اخاذتون یه جاییست، یک برکهیست، یه چیزی، یه خود آب میخوام از اینجا برداریم، بحثیست. این اخاذتون بحث در تحقیق این مطلب است که شنیده داریم که ان کل ممکنن زوجون ترکیبیون، این قاعده کلی ان کل ممکنن زوجون ترکیبیون موضوع این اخاذه است. الان درباره این موضوع بخوایش رو تحقیق بفرمایید. تمام ان ضرورت الازلیه مسابقتون للبساطت و الاهدیه و ملازمتون للفردیت و الوطریه کذالک الامکان الذاتی رفیق و ترکیب و الامتزاج و شقیق و شرکت و ازدواج. می فرماد همانطوری که ضرورت ازلی درباره حق تعالی با بساطت و احدیت مسابقه است، ضرورت ازلی ملازم با فردیت و وطریت است، اونجا یکتایی و یگانگی معیار است. همینطور درباره امکان ذاتی و کذالک الامکان الذاتی اینم رفیق و ترکیب و امتزاج است و شقیق و شرکت و ازدواج. این یک تنظیری، یک تشبیهی از این جهت بین ضرورت ازلی یعنی واجب بذات و امکان بذات، واجب بذات امکان ذاتی مطرح است.
ضرورت ازلی مساوات فساد است و ملازم فساد. آیا این لزومیت به نحو لزومیت علت معنی است؟
این که فوق علت و معلوله، ضرورت ازلی واجب بذات مساوات با فسادت است. بسیط الحقیقت کل الاشیاء، بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه. فردیت همون فردیت و بدریت همون احدیت، همون واحدیت این اوست، ملازمه اوست. بله، این که ضرورت ازلی ملازم فردیت و بدریت است، نه این تلازم از این تلازم های مفهومی اینجایی، ملازم اوست، یعنی عینیت اوست. تعبیر اینجا نه تا گفتیم ملازم بگیم همون جوری که ماهیت با چه ملازم بود اینم، نه حرف بالا در این هست در اینجا حرف، حالا کلمه ملازم گفتیم، اما بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این بسیط الحقیقه اینی که احدیت است، اینی که فردیت است، این همون واحدیت و احدیت، این احدیت ملازم است.
در
حوزه
مفهوم دیگه
تکثرشون مفهوم نیست. بله خب، نه بله نیست که ما یه چیز واجب داشته باشیم، یه احدیت داشته باشیم، فردیت داشته باشیم، این که نیست. الان شما میخوان تنظیر بیارن، وقتی که ما میگیم امکان ذاتی، این امکان همیشه همراه با زوجیت است، یعنی چیزی نیست که ما امکان داشته باشیم و امکان مثلا زوجیت در اون نباشیم. حالا فرق همونطوری که در احدیت، در ضرورت ازلی اونجا مسابقه فسادت و احدیت از ملازم فردیت و وطریت است، همینطور امکان ذاتی هم اینه. حالا ایشون فقط از این بابی که اون با او همراهی است، این با این همراه احدی، ضرورت ازلی عینیتی است، فردیتی است و مانند اون، امکان ذاتی کل ممکنه زوج ترکیبی، امکان که آمد این زوجیت هم داره. فکل ممکنن، حالا نتیجه این هم، فکل ممکنن زوج ترکیبی، این تعبیر رو گفتن از ارسطو به یادگار مونده. فکل ممکنن، البته نظر شریفتون هست، کل ممکنن موجودن دیگه، نه ممکنه، ماهیت ممکنه که منظور نیست، ماهیت ممکن موجود. فکل ممکنن زوج ترکیبی، هر ممکنی به لحاظ این سویش که رو به سوی ما دارد، خب برای اون حدیست، و به لحاظ اون سویش که نگاه میکنیم میبینیم همه جدولهای شؤون یک حقیقت واحدن. پس موجودات رو دو جنبه است، یک جنبه یعنی ربه اونهاست که غیر متناهیست، یک جنبه یعنی خلقه اونهاست که متناهیست. این زوج ترکیبی بودن به این دو لحاظ است. ما هر موجود ممکن رو که نگاه میکنیم دو چهره دارد، یک چهره مربوط به وجود اوست و مرتبط به بحر بیکران هستی است، یک چهره دیگر او ماهیت اوست، حد اوست، اندازه اوست. بارا برمتون رسید این ماهیت که حدود اشیاست. مثلا شما اگر در کنار یک اقیانوسی اونجا ظرفهای از آب پر کرده باشید، میگید این ظرف آب الان دو چیز است، دو چهره داره، یک آب بودن اوست. خب این آب از همینه، این متصل به همینه، جدای از اون که نیست، از همون سمته. یکی میگیم یک سطل آب، یعنی معدود بودن او، این الاب نیست، هستی مطلق نیست. این که معدود از یک سطل آب، یک حوض آب، این که میگیم یک سطل آب، یعنی این آب معدوده، این مقدار. اون میگیم اون مقدار، یه ماهیت شده حدود اشیا، یعنی این هر ممکنی از عقل عبر رو میفرماد تا ایولای اولاقی گرفته، همه اینها حد دارن. البته حدودشون متفاوته، اون جنبه های وجودی بعضی قوی است، هر چه به عالم کثرت بیاییم این ماهیت قوی تر میشه، چون ماهیت مسار کثرته. پس بنابراین این دو جنبه در هر ممکنی هست، از واجب که به در آمدیم دیگه این ممکن عنوان ممکن پیدا شد، این زوج ترکیبی هم برای او خواهد. فکل ممکنن، یعنی فکل ممکنن موجودن عبارت نه، یعنی باید حتما در ذهنش باشه که با اون ماهیت من حیثیه اشتباه نشه، حرف اون نیست، الان ماهیت موجود حرف ما. فکل ممکنن زوج ترکیبی اذ ماهیت الامکانیه لا قوام لها الا بالوجود. ماهیت امکانی قوامی ندارد، قوام اونها به وجود است. ما سوا همه مرزوق حقند، او قیوم همه است. هذه الماهیت الامکانیه لا قوام لها الا بالوجود، والوجود الامکانی لا تعین له الا بمرتبه من القصور و درجه من النزول. وجود امکانی، موجودات عالم امکان، می‌فرماید تعینی برای اونها نیست الا به مرتبه من القصور، زیرا اینها مخلوقند، ممکنند، از صمد حقیقی بودن به در آمدند. تعین اونها، تشخص اونها با حد. و الوجود الامکانی لا تعین له الا به مرتبه من القصور و درجه من النزول که ينشأ منها. این مرتبه و این درجه، چون اگر تو به یک معناست منها آورده، یک منهما نه آورده، عبارت منهاست، چون اگر تو به یک معناست، یعنی این درجه، این مرتبه، ينشأ منها الماهیت، از ماهیت من نشأت گرفته. و تنتزع و به حسبها، یعنی این ماهیت، المعان الامکانی از او انتزاع شد. و تترتب علیها این ماهیت الاثار المختصه، آثار مختصه بر خودشون بر اینها مترتب میشه، زیرا هر مرتبه از وجود آثار و احکام خاص مرتبه خودش را داره. عقل اول یک آثار وجودی برای اوست، مراحل پایین‌تر آثار دیگر برای اون هست. این که می‌فرماید تترتب علیه الآثار المختصه، این که هر مرتبه از وجود آثار و احکام خاص خودشون را دارن، آثار وجودی هر موجودی به اندازه سعه وجودی اوست. هر موجودی سعه وجودی او بیشتر بشود، آثار او بیشتر خواهد بود. این که در زندگی خودمون می‌بینیم، اونایی که وجودشون وسیع‌تر شده، اشتداد وجودی پیدا کردن، هرچه اشتداد وجودی موجودات بیشتر باشه آثارشون هم بیشتر است. هرچه این وجود در اشتداد ضعیف‌تر باشه آثارشون هم کمتره، آثارشون تاریک‌تره. و این رو ما در زندگی، این ما انسان ها در زندگی فراوان تجربه کردیم. اون وقتی که انسان وضع روحش خوبه، حالش خوبه، میخواد یه چیزی بنویسه، یه چیزی تغییر کنه، ببینی خیلی خوب در میاد، خیلی قلم خوبی شد، میخواد یه چیزی رو مطالعه کنه، میبینه اون تبهد برای اون، حضور برای اون، میبینی خیلی مطالب سنگین رو میگیره، شفافه، بازه، روشنه. اما گاهی میبینی تو درون وقتی که احساس تاریکی میکنه و به تعبیر عرفمون حالش خوب نیست، این حالش خوب نیست، نه حال جسمیش حال خوب نیست، میبینی دست به قلم که میزنه، اگر این چیزی بتونه بنویسه بعد بعد رو قلم میزنه، بخواد مطالعه کنه میبینی براش گنگه، نمیفهمه، به حق مطلب نمیرسه، فضا آلوده است. هر که وسعت جان انسان بیشتر بوده باشه، این جان فضایی تر می شود، یکی گرد و غبارش پایین اذیتش نمی کنه. اگر کسی بخواد اوج بگیره باید، یعنی با مراتب عالی برسه باید اوج بگیره، باید نه این گرد و غبار و آلودگی های پایین نمی داره. و تترتب علیها الآثار المختصه لن آثار العامه المطلقه الکلیه التي تفیض من الواجب بذات علی کل قابل. البته نه اون آثار عامه که برای همه است، مثلا نظیر عالم بودن، آگاهی داشتن به خود و مانند این، آثار عامه است، لل آثار العامه المطلقه الکلیه التي، که این آثار تفیض عن الواجب بذات علی کل قابل، اون رحمت کلی است، اون رزق عمومی است، برای همه است، اون رحمانیت اوست، اقتضا میکند که در همه این آثار است. اما اون رحیمیت او بخواد اقتضا کند، اون دیگه رزق خاص می شود، برکت خاص می شود، نورانیت خاص می شود. اینهایی که از واجب بذات در همه قوابل است. و این کانت الاثار الجزئیه المختصه به واقدن واقدن من الوجودات الامکانیه ایضا من ابداع الحق اولی و ازواء نور الازلی یا ازواء نور الازلی. بله می‌فرماد این منافات نداره که اون آثار جزئی رو ما مثلا بخوایم به حق تعالی نسبت ندیم، نه، اونم مال اوست. و این کانت الاثار الجزئیه المختصه به واحد واحد از این موجودات امکانی، این هم من ابداع الحق، خیلی لفظ ابداع بدی، این هم مالوی است، این هم ابداعات حق است، اون مبدع ظهور کرده است و از اضواء نور ازلی است. منتها حالا شما فرماد و نسبتها الیها به ضرب من التشبیه و التسامر، اگر این آثار جزئی را به این موجودات جزئی نسبت می دهیم و نسبتها الیها، این آثار جزئی را به این موجودات نسبت می دهیم، این نسبت به ضرب من التشبیه است، یک نوع تسامح است، نظیر انتساب مثلا ابصار به چشم در بحث‌های معرفت نفس مستدری دیگه. وقتی ما ابصار رو به چشم نسبت میدهیم، این نسبت غیر ماوله، ابصار مال نفسه، دیدن مال نفسه، شنیدن مال نفسه، ادراک مال نفسه. اگر ما میگیم شنیدن رو به گوش نسبت میدیم، دیدن رو به چشم نسبت میدیم و مانند اون، اینها یه تسامحی است، یک تشبیه به ضرب من التشبیه است. اینجا هم اگه بعضی از آثار رو به افراد نسبت میدیم از همین بابه، این در تحقیق انسان وقتی که اون دید توحیدی پیدا کرد، اونگاه میگوید دیدهی خواهم حجب سوراخ کن تا حجاب را برکند از ریش و بان. این حجاب ها رو بر میدارد، وقتی حجاب برداشته شد میبینی هر چیز به اصل خود انتصاب پیدا میکنه. و نسبتها الیها به ضرب من التشبیه و التسامح کما سیظهر شد. نتیجتا فاذن یعنی حال که از وجود صمدی به در بیاییم، همه موجودات که در حظیره امکان قرار میگیرند و زوج ترکیبیند و این مرتبه نقص برایشون هست، اینا که تا حالا گفتیم حرفا، فاذن کل هویت امکانیه تنتظم من مادت و صورت عقلیتین که هما المسمتان، البته اگر المسمتان بود دیگه هما لازم نبود تو نصف هر دو داره، هما المسمتان بالماهیت و الوجود و کل من هما مزمن فیه الاخر و امکانت من الفصول الاخیره و الاجناس القاسیه. حالا که این مطلب دانسته شد، حرف دیگه این که هر هویت امکانی رو که شما در نظر بگیرید، کل ممکنات رو، اینها یک چینشی در اونهاست از مادهی و صورتی، منطقه ماده عقلی و صورت عقلی، تنتظم و همه اینها من مادت و صورت، ماده و صورت عقلی که این دوتا را میگویند ماهیت و وجود، نامگذاری شده این ماده و صورت به ماهیت و وجود. وجود ماده همه است به یک معنا، وجود ماده همه است و صورت جزئی هر ممکن به ماهیتش است که او رو در این حد تعین میدهد، اون میشود وجود، میشود ماده و ماهیت میشود صورت. البته به یک معنای دقیق‌تر این که صورت همه وجودان که حق تعالی او صورت و صور است، به این جهت مثلا با یک دقتی میشود وجود را صورت همه حساب کرد، ولی اون که ابتدا و حرف متوسط است این که ماهیت و وجود همون ماده و صورت عقلی، وجود ماده است و ماهیت صورت تعین موجودات است. بله الان که توش نرسیدیم، الان توش نرسیدیم، الان بحث عمومیه. نه عرض شد اینجا وجود ماده همه است، یعنی اونی که در همه سرایان داره، ماده عقلی دیگه، اون ماده اونجا که ذهنمون پس رزن نشه، همونطوری که حیولا میگفتیم اونجا یه رد منشور است که برای همه بستر صورت رو فراهم میکنه، الان هم وجود ماده همه است، منتها این همه وجودات با تشکیک در وجودی که دارن، این تشکیک در وجود که اون بیان ماهیت هاست، هر یکی یه حدی دارن، اونی که بستر همه است میگیم وجود این، وجود اون، وجود اون، میبینیم این ماده در همه سرایان داره دیگه، بعد صورتشون تعین هاست، این مقدار از وجود که ماهیت باشه. خب و کل من هما، یعنی هر یک از وجود و ماهیت، البته اینجا و کل من هما که میفهمد مزمن فیه الاخر، این ترکیب تلفیقی نیست، یک هویت است، ما دیگه نقص نداریم اینجا، یعنی اینکه یک وجود جدای ماهیت جدا که نیست، که یه چیز ترکیبی داریم از وجود و ماهیت، اینکه اینجور نیست، یه هویت است، یه واقعیت است، این وجود چون معدود است اون ماهیت در رو از اون انتزاع میشه و الا یک وجودی جدا ماهیت جدا که معنا نداره. و کل من هما هر یک از این وجود و ماهیت مزمنون فیه الاخر هم دیگر و این کانت البته من الفصول الاخیره و الاجناس القاسیه، قاسی یعنی عالیه، از اجناس عالی و فصول هستن، ولی در این حال اینها هر کدوم برای هم دیگر، حالا نظیر اون صورت و ماده، البته صورت و ماده طبیعی چطور است که هر یک از این صورت و ماده، این هیولا و صورت در عالم جسمانی چطور متضمن همه هم هستند که بخوان جسم تحقق پیدا کنه، این دو با همند، این یکی تعیم میده، اون یکی ماده برای اوست، بستر برای اون فراهم میکنه. اینجا هم به یک معنا این مزمن اون هست که به زمینه همدیگر این موجود ممکن درست میشود، یا به یک معنا یک موجود ممکن رو وقتی که ما به دقت نگاه میکنیم این دو رو در او به دقت عقلی میابیم و الا در خارج این دوتا میگیم. و ایضا که حرف دیگر است بود، یعنی در همین اثنا، حالا این فصل یک بحثش همین این بحث هاست، این فصلی است که عرض کردیم به یک معنا ما داریم درباره خودمون آگاهی پیدا میکنیم از اون جهت که ممکنیم، شناسایی موجود ممکن است، لذا نزدیک به ماست، آدم راحتتر میبینه، میفهمه، راحتتر به اینا انس میگیره، دغدغه نداره، چون حق است، حرفی است که نفسیت دارد، فطرت هم با او هماهنگه. و حالا این فصل از خیلی فصل خیلی با برکت است. والحمدلله رب العالمین. خب اینایی که بزرگترم باید برای چنین برنامه ریزی کنن خودشون چنین چیز رو رسمیت نمیدن که بخواهم این کار رو بکنن. خب یعنی یه واقعیت نیست. بنده یه وقتی یکی از مسئولین حوزه، خدا حفظشون کنه، منزل ما بودن، بحث از این حرفا شد و به خودم رو گله کردیم، این حرفا رو خیلی سریع باشون زدیم، بعدشون حرفای زد، از جمله حرفاشون این بود، خب فلانی شما نه از طلبه‌های امروز انتظار داشته باشید اینجوری شما طلبه گردید، نه از اساتید انتظار داشته اینجوری شما دارید درس می‌خونید. خب اصلا این روش شما داشته روش خاصی است، البته خیلی خوبه، خب متأسفانه نمیشه درسته با سرش داد، خب چرا نمیشه، هر دیگه است. اگر بخواد این روش گسترش پیدا کنه، ما در حوزه به جای یک آیت الله حسنزاده یا آمولی فراری مخفی پنهان شده، ما به ده تا مثلیشون داشته باشیم، همین یکی هم گمش کردیم. یعنی الان تو حوزه اویان مسائل ایشون، اویان نفس ایشون، حالا یا قبلش اتحاد عاقل و معقول، چرا امرای اسفار نباید باشه؟ اگر اصل باید باشه همین بحث اسفار که الان مثلا داریم، حداقل هفته یکی دو شب، حالا پنجشنبه جمعه هفته دو شب باید عیون المسائل ایشون، یعنی آقایونی که الان دارن اسفار بخونن تو مباحث مربوط به نفس، باید الان رسیده باشن به اون که زیر بنای همین اسفار.
بله.
بله اینا هست. البته در بعض از مراکز هست، فرض کنه الان خب معمولا خیلی از جا این حضرات طایفه نسوان اینا جلوتر از آقایونن، خب الان جامعت و زهرا اینا برای رشوه تکمیلیشون همین تو این ایام که الان خدمت شما هستیم، اونجا ما یک بحث علم و نفس معرفت نفسی داریم که طوریست که میگم حیف به این آقایون که این حرفا رو نمیشنم. آقا برای اونجا برنامه‌ریزی کردن، البته اینا برای اینکه اون جلسه به وجود بیاد خیلی به ما فشار آوردن، ما قبول نمی‌کردیم، گفتیم فکر می‌کردیم که مثلا خاتمونه برنامه خودمونه. خب ببینید 30 جلسه معرفت نفس، علم و نفس به صورت خیلی هم در عین حال فشرده مبسوط، نه در سطح عالی نه در سطح پایین. خب این رو برای کسی که اونجا رشته فلسفه خوندن دارن میخونن براشون جزء درسی قرار دادن. خب توش اخلاق هست، عرفان هست، معنویت هست، همه چیزش هست، اما ببینیم در جایی که خبری نیست برای اینکه نفس هست. و این آقا نمیگن که این یه روشی بوده شما داشتید به این کتابا، ما یادمون فصوص میخوندیم، این کتاب فصوص رو برداشته بودیم جلدش رو در آورده بودیم رفتیم صافی کردیم، یه جلدی که هیچ روش نوشته نبود. خدمتی که از اساتید بودیم ایشون طبق معمول خدمتشون میرسیدیم و کیه کتاب هم براتون میرسید، کتاب های ما رو وارسه میکردن. البته یه جهاتی گفتیم این فصوصه، گفتم هیچ جاش فصوص خبر نیست، گفتم پنهانش بریم. گفت خیلی کار میکرد، اصلا سنت این درس ها مثل که به این منطقه با تو مخبیشم تو همین درس های خصوصیشم نمیتونم، شاید باشه بنده خبر ندارم، ولی معرفت نفس در رده های گوناگون. الان تا میگه معرفت نفس میکنم 150 درس معرفت نفس از استاد تو ذهن افراد باشه، ولی که ما با ایشون صحبت کردیم ایشون خیلی به ما فشار آوردن، سه مرتبه ایشون برمون فلانی شما باید این عیون رو تو حوزه تدریس بکنید. گفتیم خب این ابتدا که نمیشه، معرفت نفس رو شروع کردیم، گفتیم که این طلبای گالاپای 5 و 6 و 7 و اینا که هستن این بسای عمومی رو داشته باشن. بعد که آمدن همراه مثلا اشارات و اونها یه خوردم بالاتر مثلا تو همین اسوار اتحاد عاقل و معقول شد. خب ما این کار رو کردیم، این اتحاد عاقل و معقول شروع شد تو همین مکانم. ادهی از آقایان می آمدن، حالا به قصد یا به طبیعش رو نمی دونم، اما یه وقت از استاد آقای جوادی سلام علیهشون فرمود یه جمله فرمودن، فرمودن شما الان بر این آقایان اتحاد عاقل و معقول میدید، اینو میفهمن و تعطیل کردم، چون احساس کردم که ایشون رو از یه جایی خبر به من میده و بعد دیدم که همین جور تعطیل شد. خب بعد از اون همراه اسفار آلی که دو جلد اسفار آدم خوند و اویون مسائل رو بعد کار کرد، کتابه خیلی کتاب سنگینه. الان آدم میتونه با زلس قاطع بگه اکثر این آقایون طلبایی که ادعای پیغمبری هم دارن میکنن نسبت به این کتاب هیچ یادشون نیست. کتاب که یه چیزه معرفت نفسه، بیا این طلبایی که حالا اجتهادشون رو داد به فریاد میکنن یک جایی باشه یه کسی باشه این کتاب رو بیان یه جاش رو یه خوردن بیان توضیح بدن حرف بزنن، خب دستشون نیست. بله معلوم نیست در نداده باشه یا نشده باشه، منتها اون تحولی که اون بزرگوار گفتند و خواستند اون که متحولی دیدیم در حوزه این بود که یک سنتی ابداع شد که تو مدرسه مقدس فیضیه شروع کردن مرگ بر زید درود بر هم، تحول همین بود که ما ندیدیم. این که ایشون هی بفرماد اینجا باید بدنی کار باید حرکت بکنه که انشاءالله درست بشه.